أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وتوجد إجابتان على هذا السؤال. الأولى أن هذا الفرد يعلم بأنه مصداق للأمر للقطع بفقره. بحث ما در نتایج جمع عرفی رسید به این مبحث که گاهی اوقات در قرینه ما با شبهه‌ای مواجهیم که شمول قرینه را نسبت به فرد تحت شعاع خودش قرار میده و در حالی از شک و ابهام میگذارتش. مثلا خطاب ذوالقرینه اکرم کل فقیرن هست، اما خطاب قرینه عبارت است از لا تکرم فساق الفقرا. جناب زید قطعا مشمول خطاب ذوالقرینه هست، چون فقرش مسلم. اکرم کل فقیر قطعا شامل حال او میشه، اما نمیدونیم آیا مشمول خطاب قرینه هم هست یا اینکه نیست، به این معنا که آیا فاسق به حساب میاد که مشمول خطاب لا تکرم فساق الفقراء باشه و از تحت اون عام اکرم کل فقیر خارج بشه یا خیر. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میفرمایند که قضیه بر دو قسمه. گاهی اوقات شبهه ای که شما در خطاب قرینه دارید مصداقیه است و گاهی مفهومیه. مصداقیه به این معناست که از حیث مفهوم کاملا عنوان مأخوذ در لسان دلیل قرینه روشن و مبینه و اجمال و ابهامی وجود ندارد، اما شناخت شما از فرد از مصداق مبتلا به شک و ابهامه. یعنی نمیدانید که این زیدی که در خارج مبتلا به فقره آیا مبتلا به فسق هم هست یا نیست. سؤال بحث ما اینجا اینه که آیا می شود در مثال مفروض تمسک به عام اکرم کل فقیر بکنیم و این زید مشکوک العدالت و الفسق رو به جهت فقر واجب الاکرام بشمریم، یا اینکه نه چون مخصص ما قرینه ما مبتلا به شبهه مصداقیه شده در مورد زید، اینجاست که دیگر تمسک به عام یعنی اکرم کل فقیر در مورد زید درست نیست. ایشون می‌فرمایند که در پاسخ این سوال دو جواب به چشم می‌خوره که جواب دوم به نوعی رد جواب اوله و در نهایت مرحوم آقای صدر جواب دوم رو می‌پسندند که با اون ما جواب اول رو هم مردود خواهیم دانست. جواب اولی که داده میشه میگوید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه که این جایزه است در جواب دوم جایز نیست خواهد شد. توضیح بدیم چطور جایزه. میگن که دلالت خطاب ذوالقرینه که خطاب عام به ماست بر وجوب اکرام این فرد مشکوک الفسق قطعی و محرز و هیچ شکی نیست که این فرد مشمول خطاب عام ما هست به جهت فقری که بهش مبتلاست. در عوض دلالت خطاب قرینه یا همون مخصص برخلاف مقتضای خطاب ذوالقرینه یا عام محرز نیست و ثابت نیست که خطاب قرینه این فرد رو از تحت عام اخراج کرده باشه. پس این فرد قطعا تحت عام داخله، اما خروجش با مخصص از تحت عام مشکوکه. در حقیقت ما اینجا با دو دلالت مواجهیم، دلالت بر ادخال که معتبر و محرز و مسلمه از سوی عام، و دلالت بر اخراج که غیر محرز، غیر مسلم و مشکوکه در خطاب مخصص. اکرم کل فقیر، زید رو میبرد در بین کسانی که واجب الاکرام. لا تکرم فساق الفقرا، آیا زید رو خارج میکنه از تحت این افراد واجب الاکرام؟ دلالتش روشن نیست، چون فسق جناب زید روشن نیست. اینجاست که ما موظفیم جانب دلالت معتبر رو بگیریم و اعتنایی به دلالت نامعتبر و مبتلا به ابهام و شک نکنیم. اینجاست که تمسک به عام در شبهه مصداقیه رخ میده. جواب دومی که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میدن و به نوعی پاسخ جواب اول اینه که ما حق تمسک به عام در شبهه مصداقیه را نداریم. چطور؟ چون ما با تمسک به عام چی میخواییم اثبات بکنیم؟ ما با تمسک به عام نسبت به جناب زید چی میخواییم اثبات بکنیم؟ از سه حال خارج نیست. یک، میخواییم اثبات بکنیم وجوب اکرام زید را بر فرض عدم فسق او، بر فرض عدم فسق او. اگر هدف اثبات این معناست که خب درسته، مانعی نداره، اما این فرض در مورد او مشکوکه، فرض عدم فسق. چنین فرضی در مورد جناب زید مشکوکه، بنابراین نمی‌شود این وجوب اکرام رو در حق زید فعلی قلمداد کرد. به بیان دیگر، فعلیت وجوب اکرام نسبت به جناب زید ثابت نیست، چون عدم فسق او ثابت نیست. دو، اگر مراد از تمسک به عام اثبات وجوب اکرام زید مطلق، یعنی حتی بر فرض این که زید فاسق باشه، چنین معنایی هم قابل التزام نیست، از این جهت که ما به هر حال قرینه ای در دست داریم که اکرام فقیه رو در فرض فسق نفی وجوب میکنه، بلکه اثبات حرمت میکنه. میگه لا تکرم فساق الفقرا، ما یک دلیل اقوا در دست داریم که پس میزنه وجوب اکرام رو نسبت به فقیر در حالت فسق. بنابراین شما حق ندارید با تمسک به عامی که تخصیص خورده بالا تو که فساق الفقرا اثبات بکنید وجوب اکرام زید فقیر رو ولو اینکه فاسق باشه. حالت سوم این است که ما قصد بکنیم اثبات وجوب فعلی اکرام زید را، به این معنا که بخواهیم با تمسک به عام اثبات بکنیم در وهله نخست عدم فسق زید را و اینکه تمام شروط دخیل در وجوب نسبت به زید محقق، من جمله عدم فسق. در وهله دوم اثبات بکنیم وجوب فعلی اکرام جناب زید را، وجوب فعلی اکرام جناب زید را. اگر یک همچین غرضی و هدفی مقصوده، این هم درست نیست، چون هیچ وقت یک خطاب اثبات فعلیت در مورد مصداق خاصی نداره. اصلا خطاب مفادش جعله، نه فعلیت مجهول. هر خطابی فقط پرده از این برمی‌دارد که چه حکمی جعل شده، اما اینکه چه حکمی به فعلیت رسیده، این از حوزه دلالی ادله خارج. ببینید، میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. با این خطاب میتونید وجوب حج بر مستطیع رو اثبات بکنید نسبت به عالم جهل، اما نمیتونید وجوب فعلی حج رو نسبت به زید عمرو بک اثبات بکنید، چون مفاد هیچ دلیلی فعلیت حکم نیست. ادله ناظر به عالم جعلند، ناظر به تحقق جعلند، نه تحقق موضوعی که در عالم جعل برای حکم تعریف شده. بنابراین تمسک شما به عام برای سه مقصود میتونه باشه و هر سه مقصود فشله، در بحث ما نتیجه ای در بر نداره. این خلاصه جواب دوم که به نوعی پاسخ جواب اول هم درش هست. من آقای صد همین رو میپسندم، میگن با این جواب که نه اون تکلیف جواب نخست هم روشن میشه. و توجد، وجود دارد، اجابتان علی هذا السؤال، دو تا جواب وجود داره در ازای این سوالی که با ما پرسیده شد. فما هو الموقف و تجاه ذلک. الاجابت الاولا، این فرد زید معلوم است که مصداق عامه، اکرم کل فقیر. چرا؟ چون یقین به فقر این فرد داریم، للقطع به فقر این فرد. پس دلالت عام بر وجوب اکرام این فرد محرز است، اما دلالت مخصص لا تکرم فساق الفقرا بر خلاف دلالت عام، ذلک میخوره به دلالت عام، بر خلاف دلالت عام محرز نیست. چرا؟ چون علم به انطباق عنوان مخصص، عنوان مخصص یعنی همین فاسق، می شود مخصص هم خوند، اما واقعیتش چون الف و لام بر سر عنوان نیامده، اگر الف و لام داشت بدون تردید مخصص می خوندم، چون نیامده میگم مخصص بخونید، به انطباق عنوان دلیل المخصص، یعنی حالت اضافه است، صفت و موصوف نیست. علیه میخوره به فرد، متعلق به انطباقه. علم نداریم به انطباق عنوان مخصص بر این فرد. و هرگاه احراز کنیم ما دلالت معتبره ای را فی نفسها، احراز بکنیم که دلالتی فی نفسها معتبر است، که اینجا میشه دلالت عام، و احراز نکنیم دلالتی بر خلاف این دلالت معتبر را، که میشه دلالت مخصص یا خاص، واجب است اخذ به اون دلالت معتبر. و این اخذ به دلالت معتبر، هازا به اخذ میخوره، این اخذ به دلالت معتبر هو معنى تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه، در مقابل قسم ثانی است که تمسک به عام در شبهه مفهومی خواهد بود. جواب دوم، ترفض و رفض میکنه، کنار مینهد، دور میاندازد تمسک به عام در شبهه مصداقیه را. چرا؟ چون ما به واسطه عام، به واسطه عام، در واقع به واسطه تمسک به عام، یا یک، ان اردنا، اگر اراده کردیم اینکه اثبات بکنیم وجوب اکرام زید و بر فرض عدم فسق زید، و هازاز آزهون و صحیح، این هم روشنه و هم درست، بحثی نداریم، ولیکن گیر اینجاست، لا یثبت، ثابت نمی شود، یا لا یثبت، اثبات نمی کند، عام به هر دو شکلش میشه خوند، الوجوب اگه یثبت خوندید، الوجوب اگر یثبت خوندید، ثابت نمی کند وجوب فعلی چی را؟ اکرام را. این وجوب فعلی اکرام رو ثابت نمی کنه این عام به ما. چرا؟ لشک فی تقدیر المذکور، تقدیر مذکور میشه چی؟ حالا تقدیر عدم فسقه، به این برمیگرد. خب این تمام. دو، و اگر اراده کردیم اینکه اثبات بکنیم وجوب اکرام زید را، حتی لوکان این زیدخان فاسقن، فاسق باشه، فهازا، خیلی رو میخواد، فهازا ما نحرزو، ما نحرزو، هازا این چی؟ وجوب اکرام زید ولو کان فاسقن، این وجوب آن چیزیست که احراز میکنیم وجود دلالت اقوا که دلالت مخصص باشد علا خلافه، میدونیم دلالت مخصص برخلافش قد علم کرد، هازا ما نحرزو، احراز میکنیم وجود دلالت اقوا علا خلاف این ما نحرز، زمیر به ما برمیگرده، مراد از ما هم همین وجوب اکرام ولو کان فاسقن، به تعبیر دیگه وجوب اکرام مطلق فقیر، وجوب اکرام مطلق فقیر قطعا تخصیص خورده، از اطلاقش افتاده. این دلالت اقوا چیه؟ و هی دلالت القرینه، مخصص. سه، و این اردنا، اگر اراده کردیم ان نثبت الوجوب الفعلی للاکرام، چرا؟ لاجل تحقق کل ما له دخل فی الوجوب، به جهت اینکه تحقق یافته هر چه که برای اون چیز دخالت در وجوب، این در فعلیت، هر چه که در موضوع این وجوب اکرام دخیله، نقش داره، مأخوذه. خب یکی از چیزهایی که در وجوب اکرام، در موضوع وجوب اکرام اخذ شده، عدم فسق دیگه، به ما فی ذلک عدم الفسق، که شامل عدم فسق هم میشود. قبلا گفتم این به ما فی ذلک رو خواهد یه ترجمه فارسی سلیس براش داشته باشید، و زیاد هم آقای سعد از این ترکیب استفاده میکنه، که شامل میشود، که در بر میگیرد، یه همچین معنایی، به ما فی زالکه، زالک به چی میخوره؟ ما له دخل، در اون چه که دخالت در وجوب دارد چی هست؟ عدم فسق. اگر این فهازا، یعنی اثبات وجوب فعلی با اثبات تحقق موضوع متعذر ممکن نیست، چطور؟ چون دلیل یاری نمی کنه، لأن الدلیل مفاده الجعلو، یا مفاده الجعلو، به هر دو شکلش میشه خوند، دلیل مفادش جعله، نه فعلیت مجبور. هیچ وقت نمیگه تو واجب الحجی بالفعل، میگه اگر مستطیع شدی واجب الحجی. این که مستطیع شدی یا نه رو از خطاب لله علی الناس حج البیت نمیشه فهمید، بعد به حساب بانکی مراجعه کرد، بعد به اهل خبره رجوع کرد. و هازا، یعنی این اجابه دوم هو صحیح، این درسته.
اون اولی که در جواب دوم گفتن رد جواب اول حساب میشه،
این از بین این سه احتمال اولی فقط بگیم رده. نه ببینید، شما در فرض اول تمسک به عام کردید به این بهانه که خب دلالت عام معتبر است نسبت به جناب زید، دلالت خاص محرز الاعتبار نیست. روشن شد؟ شما میگه خب تمسک به عام بکنید که چه بشه، مثلا چی میخوای اثبات بکنی؟ از سهر خارج نیست. القسم الثانی، قسم دوم. خب فقا ببینید در قسم دوم اون عنوان مأخوذ در دلیل مخصص که شبهش بحث ما رو تحت شعاع قرار داده مشکوک به شبهه مفهومیه است، نه مشکوک به شبهه مصداقیه. وضعیت زید کاملا برای ما روشنه، اینکه چه کار است، چه کارهایی میکنه، چه کارهایی نمیکنه. اصلا برادر ماست. قصه این است که ما نمیدونیم اون عنوانی که در دلیل مخصص عقص شده چه مفهومی ازش مقصوده، چه مفهومی. اون عنوانی که در دلیل قرینه نشسته و اخراج شده با دلیل قرینه از تحت عام برای ما شبهه مفهومی محتوایی داره. عنوان فاسق رو هم به مرتکب کبیره میگند هم به مرتکب صغیره. گاهی اوقات میگن فاسق مراد مرتکب کبیره است، گاهی اوقات میگن فاسق مراد مرتکب صغیر است. به بیان دیگر برای صدق ارتکاب عنوان فاسق گاهی اوقات فقط ارتکاب کبائر رو معیار میدونند، گاهی اوقات ارتکاب صغائر رو هم کافی میشمارند، ارتکاب صغائر رو هم کافی میشمار. خب سوال اینه که کدام یک از این دو مفهوم از فاسق در خطاب لا تکرم فساق الفقراء مقصوده؟ میگه اکرام نکن فقرایی که مرتکب کبیره هستند، یا میگه اکرام نکن فقرایی که حتی مرتکب صغیره هست. چون دو تا مفهوم برای فاسق میشناسیم، نمیدونیم کدام مفهوم در اینجا مأخوذه. در اینجا صد میفرمایند که برخلاف فرض قبلی تمسک به عام جائزه برای اثبات وجوب اکرام فردی که مرتکب صغیر است دون الکبیره، به صغائر مبتلاست اما از کبائر متحرزه. حالا فرضی که ما داریم در مثالمون جناب زید حسب فرض از کبائر دوری میکنه نسبت به صغائر مبتلاست، ایشون میفرماید میشود تمسک کرد به خطاب عام اکرم کل فقیر، این زید رو، زید مرتکب صغیره را واجب الاکرام دانست، ولو این که ما ندانیم لا تکرم فساق الفقرا آیا شامل مرتکبین صغیره هم میشود یا خیر. علت چیه؟ ایشون چیزی از سنخ اجابه اول رو اینجا عنوان میکنند. میفرمایند که علت این است که دلالت عام بر وجوب اکرام مرتکب صغیر محرز و مسلمه، معلومه. اما اینکه آیا نسبت به مرتکب صغیر دلالتی قوی تر بر خلاف دلالت عام وجود دارد یا خیر، نسبت به کی؟ مرتکب صغیر. آیا دلالتی قوی تر بر خلاف دلالت آن وجود دارد یا خیر؟ این معلوم نیست، محرز نیست. و همین جهت تمسک میکنیم به دلالت عام، واجب الاکرام میشمریم زیدی که مبتلا به ارتکاب سقائر. خب این سوال خیلی سریع از هان خطور میکنه که چطور اونجا اونجور، اینجا اینجور. آیا نمیشود همون اجابه دومی که اونجا ابراز شد اینجا هم ابراز بشه؟ چه فرقی است بین شبهه مصداقیه که لا یجوز و شبهه مفهومیه که یجوز؟ ببینید، ایشون می‌فرمایند که اون اجابه دومی که ما اونجا گفتیم در اینجا قابل تطبیق نیست. برای اینکه مطلب روشن بشه مقدمه ایشون متعرض میشن که دوستان من باید خوب عنایت بکنند. ببینید، ما در مثالی که بیان کردیم عنوان فاسق در دلیل مخصص ما عقص شده بود، لا تکرم فساق الفقرا. این اخذ عنوان فاسق در دلیل مخصص کاشف از این است که کاشف از این مطلب است که در وجوب اکرام فقیر، وجوب اکرام فقیر مفاد کدوم خطاب بود؟ کاشف از این است که در وجوب اکرام فقیر علاوه بر قید فقر قید دیگری هم لحاظ شده. قید دیگری هم لحاظ شده. این قید دیگه چیه؟ این قید دیگه چیه؟ از چه واقعیتی برخورداره؟ ایشون سه تا احتمال اینجا ذکر میکنه. سه تا احتمال. یک، مراد از این قید دیگری که علاوه بر فقر در وجوب اکرام دخیله، صدق لفظ فاسق و فقیر باشه. صدق لفظ فاسق و فقیر به این معنا که اگر فاسق بتوان گفت به فقیر، فقیر رو بتوان فاسق نام نهاد، به هر معنایی که هست، اکرام برای او ثابت نیست و الا ثابت. خب این احتمال رو ایشون میگن بدون تردید مردوده. چطور؟ چون مجرد تسمیه، مجرد صدق اسم فاسق نمیتواند منشأ ترتب اثر باشه. این که الان مثلا به مرتکب سقائر هم میگن فاسق رو بگن، این که فاسق به یک معنا معیارش ارتکاب سقائر هم میتونه باشه که خب باش، احکام تابع صدق اسم که نیست به تنهایی، به مجرده. اگر صدق اسمی هم گاهی اوقات معیار واقع میشه، به جهت این است که اون واقع رو میخوایم تحت این عنوان احراز بکنیم. شاهد قضیه هم اینه که اگر بر فرض لغت اصلا دگرگون شد، مدالیل الفاظ متحول شد، احکام هیچ تغییری نمی کنند. اومدیم به فاسق معنایی بسته شد که هیچ ربطی به عالم اعمال نداشت. اگه چشم کسی چپ بود میگفتند فاسق، موی کسی بلند بود میگفتند فاسق، قد کسی کوتاه بود میگفتند فاسق. اگه اینجور شد، لو اینکه تحول لغت عرب تا این حد که لفظ فاسق بر معانی دیگری وضع شد، باز هم می‌بینید که احکام سر جای خودشه. نمی‌شود به بهانه اینکه از این پس چون در عرف در بین مردم به هر کس که چشمش لوچه میگن فاسق، پس این لا تکرم فساق الفقرا شامل فقرای چشم لوچ هم میشه. نه، اصلا موضوعیت ندارد که آیا این اسم صدق بکنه بر اون فرد یا نه. مهم اون صفت واقعی است که این اسم را مولا برای حکایت از اون صفت واقعی ملحوظه خود به کار برد، برای حکایت از اون صفت واقعی به کار برد. این از این. دو بگیم این قید دخیل در وجوب اکرام فقیر صفت واقعی مسمى به اسم فاسق، نه خود اسم فاسق ها، اون صفت واقعی مسمى به اسم فاسق. خب اگر اینجور باشه، به این نحو باشه، خود قضیه دو صورت پیدا میکنه که مجموعه میشه چند تا؟ سه تا. چطور دو صورت پیدا میکنه؟ ببینید مشکل این است که این صفت واقعی رو ما نمیشناسیم. این صفت واقعی که مولا فساق الفقراء رو برای حکایت از اون بر زبان آورد، معیارش صرفا ارتکاب کبائره یا می تواند ارتکاب سقائر رو هم در بر بگیره بر ما معلوم نیست. به بیان دیگر اون حقیقت فسقی که مقصود مولاست و در عنوان دلیل مخصص اخذش کرده، ارتکاب کبائر است فقط یا ارتکاب گناه مطلقا ولو صغیره، این بر ما معلوم نیست. قضیه از دو حال خارج نیست. اگر اون صفت واقعی ارتکاب بفرمایید چی باشه؟ کبیره باشد و بس. یعنی این قید رو در حقیقت مولا لحاظ کرده در کنار فقر در موضوع وجوب اکرام. اگر اینه، شکی نیست که این زید مفروض ما که به سقائر مبتلاست و از کبائر مجتنبه واجب الاکرامه، شکی نیست، چون قیدی که مولا لحاظ کرده عدم ارتکاب کبائره در کنار فقر. این زید هم فقیره و هم مرتکب کبائر نیست، نهایت سقائر رو مبتلاست. اما اگر اون صفت واقعی، خوب حواس ها جمع، اما اگر اون صفت واقعی ارتکاب گناه باشه مطلقا ولو سقیره، اگر این باشه، اینجا رفقا جناب زید در موردش موضوع وجوب اکرام تمام نیست، چون درست فقیره اما به جهت ارتکاب سقائر اون شرط عدم ارتکاب گناه در مورد صادق نیست. اون چه که قطعی و مسلم اینه در موضوع وجوب اکرام در کنار فقر عدم ارتکاب کبیره هم لحاظ شد، این مسلم. چرا؟ چون اون صفتی که ملحوظ عند المولاست، چه ارتکاب کبائر باشه چه ارتکاب گناهان مطلقا باشه، در هر دو حالت شامل ارتکاب کبائر می شود. بنابراین عدم ارتکاب کبیره قطعا ملحوظ در موضوع وجوب اکرام. اما شک می کنیم آیا علاوه بر عدم ارتکاب کبائر، عدم ارتکاب سقائر هم در وجوب اکرام مأخوذ ملحوظ یا نه؟ بر این دلیل معتبر نداریم. لذا اخذ قید عدم ارتکاب سقائر با مشکل اثباتی مواجهه، یعنی دلیلی بر اثباتش وجود نداره. لذا وجهی نداریم، توجیهی نداریم که بخوایم دست از عام بکشیم، عامی که شامل موارد ارتکاب صغیره هم می شود، در حالی که برای تخصیص این عام به عدم ارتکاب صغیره هیچ دلیل معتبری در دست نیست. دلیل ما مبتلا به شک و ابهام، مبتلا به شبهه مفهومی است. پس خلاصه کلام، ما با سه تا قید مواجهیم در کنار فقر، سه تا قید محتمل. یک، قید محتمل عدم صدق اسم فاسق باشه، که گفتیم خب کاملا مردوده چون احکام تابع اسامی نیستند. دو، اون قید محتمل عدم ارتکاب کبائر باشه، که این مسلمه، شکی درش نیست، عکس قبلی که قطعی الانتفاع بود این قطعی الثبوته. در کنار فقر عدم ارتکاب کبائر هم باید حتما اثبات بشه. اما قصه این است که ما از این ناحیه دچار مشکل نیستیم، چون فرد مورد نظر از کبائر متحرز پرهیز داره. عدم ارتکاب صغائر قید محتمل سوم ماست. آیا می شود این رو پذیرفت که فقر در کنار این قید موضوع وجوب اکرام شده باشه؟ این مشکوک، این ثابت نیست. بنابراین اون دلیل عام نسبت به قید محتمل اول قطعا تخصیص نمی خورد، عدم صدق اسم فاسق. نسبت به قید محتمل دوم قطعا تخصیص خورده به جهت وجود دلالت اقوا، لا تکرم با ساقت بغرا. اما نسبت به قید محتمل سوم چون تخصیص یا عدم تخصیصش ثابت نیست، وجود دلالتی اقوا که بخواد از دائره این عام کم بکنه و کوچک بکنه محرز نیست، و همین جهت ما دلیلی نداریم که بخوایم دست از عام بکشیم و این فرد رو مشمول عام ندانیم. به بیان دیگر، اصالت عموم یعنی این که تو تا وقتی احراز نکردی عموم این عام نشکسته، حق خروج از این عموم رو ندار. اینجا هم دقیقا قصه همه، نسبت مرتکب صغیره آیا این عموم شکسته است یا خیر ثابت نیست. خب بخونیم قسم دوم، القسم الثانی، این که باشد شک در شمول. شمول چی نسبت به چی؟ شمول دلیل عام نسبت به جناب زید. ناشئن، خبر یکون، ناشی باشد از شبهه مفهومیه در عنوانی که مأخوذ است فاسق در دلیل قرینه، لا تکرم فساق الفقرا. چنانچه تردد پیدا کنه عنوان فاسق از حیث مفهوم در مثال پیشین، لا تکرم فساق الفقرا، بین مطلق گناهکار و بین مرتکب گناه کبیره فقط، مذنب یعنی گناهکار، پس شک شود. فیوشک هین این تردد، هین ازن به تردد برمیگرده، تردد عنوان فاسق در شمول دلیل قرینه لا تکرم نسبت به مرتکب صغیره، و در مثل این حالت، در مثل این شک، فی مثل این شک، ذالک به شک بالا برمیگرد، صحیح است تمسک به عام اکرم کل فقیر برای اثبات وجوب اکرام مرتکب صغیره. چرا؟ چون دلالت عام بر حکمش یعنی وجوب اکرام معلومتون، این معلومه مسلمه، و وجود اتفر دلالته، و وجود دلالت فل مخصص علا خلاف دلالت عام غیر محرز. این محرز روشنه دیگه انشاءالله. فإن قیل، در واقع ایشون اجابه اول تا الان گفته، سوال اینه که اجابه دوم فإن قیل یعنی این هم میتونه اینجا جلوه اجابه اول رو بگیره و اگر نمیتونه چرا؟ چرا اونجا میتونست اینجا نمیتونه؟ علا یعتی هنا نفس ما ذکر فی الاجابت ثانیت فی القسم الاول لابطال، متعلق است به ذکر، ذکر شد برای ابطال تمسک به عام در شبهه مصداقی. اونجا گفتیم اینجا بگیم برای ابطال تمسک به عام در شبهه مفهومی. فإن قیل کان الجواب، جواب اون إن قیل ان ذلک لا یأتی، یعنی ان ما ذکر فی الاجابت ثانیته، اون ما ذکر لا یأتی در قسم ثانی، و روشن می شود این عدم اتیان بعد از بیان مقدمه ای که نمیاد بعد از بیان مقدمه. هیه مقدمه چیه؟ هیه این که مخصصی که میگه لا تکرم فساق الفقرا، کشف میکند این مخصصه از دخالت قیدی در موضوع وجوب اکرام زائد بر قید فقر. معلوم میشه که فقط موضوع فقر نیست، چیز دیگری هم هست. الا اینکه این قید یک لیس هو و ان لا یسم الفقیر فاسقا، این نیست که فقیر فاسق نامیده نشه که بشه. فإن تسمیت به ماهیه، تسمیه به ماهیه، ببینید تسمیه مهمه ها، اما به ماهیه کاشفتون عن الواقع مهمه، نه به ماهیه هیه. اینکه این اسمش چیه مهم نیست، از اگه اسامی معانیشون جا به جا بشه هیچ تأثیری در عالم احکام ندارد. متاسفانه الان ما شاهد این سوء استفاده هستیم که میان اسمو عوض میکنن، فکر میکنن حکمم عوض شده، طرف داره میرقصه بهش بین حرکات موزونه، انگار که همین اسم کار تمام میکنه دیگه، حرکات موزون رقص محسوب نمیشه، یه وقت یه پسفندی میزنن جلو فکر میکنن دیگه کار. موسیقی سنتیه یا انگار که سنتی بودن یک دلیل مخصص داره از تحت ادله حرمت موسیقی. از اینجور بازی با الفاظ ما زیاد داریم، خصوصا از این رسانه ها خیلی دیده میشه، از این تغییر اسامی و جابجایی اسامی میخوان استفاده کنن مقاصد خودشون. فإن تسمیت به ماهیه لیس لها اثر، تسمیه به ماهیه، تسمیه یعنی بدون اینکه بخواد کاشف از واقعیتی باشه، نیست برای این تسمیه اثری در عالم احکام، چه اثباتن بخواد اثبات حکم بکنه و چه نفیان بخواد نفی حکمی بکنه. خب اینجا تو بحث نفی حکم دیگه، اینجا اسم فاسق صدق بکنه بر مرتکب صغیره اون وجوب اکرام نفی میشه. و لحاظا به همین جهت لو تغیرت لغتو، اگر لغت متغیر شد و دلالاتها، عطف بر چه؟ لغت عطف تفسیری هم هست، اگر دلالات لغت متغیر شد لما تغیرت الاحکام، اومدن به مثلا خوک هم گفتن گوسفند، معنای گوسفند رو توسعه دادند. القنم صدق بر خنزیر هم کرد، میشه گفت پس حلیت و خنزیر هم میاد، قطعا اینجور نیست. بل القیدو، بلکه اونی که قیده اینه، ان لا تتواجد فل فقیر، فیه به چی برمیگرده؟ فقیر از صفت الواقعیت للفاسق، اون صفت واقعی فاسق، اون فسق واقعی به تعبیر دیگه، از صفت الواقعیت التي هی تحت عنوان الفاسق یا تحت اسم الفاسق، اون صفتی که در واقع اسم فاسق میخواد ازش حکایت بکنه، اون معیار. سوا اون سمیناه و فاسقن اول، اصلا مهم نیست که اصلا اسم فاسق برش یه روزی صدق بکنه یا نکنه. اومدیم اصلا به مرتکب کبیره هم فردا نگفتن فاسق، به چشم لوچ گفتن فاسق، احکام عوض میشه. و تلک صفت الواقعیت و مرددتون به حسب فرض بین ارتکاب گناه مطلقا و بین ارتکاب کبائر خاصته. و از اونجایی که ارتکاب کبائر هوال متیقن، این قدر متیقن ماست، پس ما یقین میکنیم به این که عدم ارتکاب کبائر ها به چی برمیگرده؟ کبائر قید دخیله، یقین میکنیم قید دخیله در موضوع حکم وجوب اکرام فقیر. اما عدم ارتکاب صغیره فنشک فی کونهی، فی کون عدم ارتکاب صغیره قیدن فی موضوع، فی به چی برمیگرده؟ موضوع، قیدن فی موضوع الحکم بالوجوب. بسیار. و ها کذا نعرف، بر همین اساس میفهمیم ان هناک ثلاثه عناوین، سه تا عنوان هست. احدها نقطع و عدم کونهی قیدن فی الوجوب، یکیشو یقین داریم که قید در وجوب نیست و هو عدم تسمیت باسم الفاسق. و الاخر نقطع و کونهی قیدن فی الوجوب، چیه اون؟ بفرمایید. عدم ارتکاب کبیره و هو عدم ارتکاب الکبیر. و ثالث و نشک و فی قیدیته، در مورد سوم شک داریم و هو عدم ارتکاب صغیره. اذا تزهت هذه المقدمه فنقول، وقتی مقدمه روشن شد میگیم که ان العام فی نفسه، عام فی نفسه یثبت. این فی نفسه توضیح بغلش بنویسید، این عام فی نفسه یعنی با قصد نظر از تعارض غیر مستقری که پیدا کرده، با قصد نظر از تعارض غیر مستقری که پیدا کرده، تعارض دیگه با قصد نظر از جمع عرفی. فی نفسه یثبت وجوب اکرام الفقیر بدون دلالت ای قیدین، با قصد نظر از جمع عرفی یثبت یعنی حجت است در وجوب اکرام فقیر، این یثبت یعنی حجت در وجوب اکرام فقیر بدون دخالت هر قیدی حتی ارتکاب کبیر. فی نفسه ها با قصد نظر جمع عرفی، با قصد نظر از تعارض غیر مستقری که هست. غیر ان المخصصه حجتون، آها او حجت، اینم حجت، دو تا حجت در مقابل هم قرار میگیره، الا اینکه مخصص هم حجته برای اثبات قیدیت نسبت به چی؟ اثبات قیدیت میکنه برای عدم ارتکاب کبیره. فیعود حکم العامه بعد تحکیم القرینه، میگردد یعود، بخواید ترجمه فارسی بکنید عود میکند لازم نیست بگید، یعنی منتهی میشه، میگردد حکم عام بعد از تحکیم، تقدیم، تقدیم قرینه طبق قواعد جمع عرفی، بعد تحکیم القرینه وفقا للجمع العرفی یعود وجوباً، این وجوبن رفقا مفعول یعوده، میگردد حکم عام وجوب مقید به عدم ارتکاب کبیره. تعبیر یعود قبلا هم داشتیم، بحثای استصحاب گفتم معنیش اینه، میگردد وجوب مقید به عدم ارتکاب کبیر. ولا موجب لتقید این حکم عام، ضمیر به چی برگشت؟ حکم عام، به عدم تسمیه به اسم فاسق یا به عدم ارتکاب صغیره. اما اولی فلل قطع و عدم قیدیت، راجب اولی که یقین داره مثلا چی قیدی وجود نداره. و اما ثانی، اما نسبت به چی؟ دومی، یعنی عدم ارتکاب صغیره. فلعدم احراز دلالت المخصص علا این قیدیت، بزنید به قیدیت، احراز نمی شود دلالت مخصص بر این قیدیت. قیدیت چی رفقا؟ عدم ارتکاب صغیر. بنابراین پس ثابت می شود به عام بعد از تخصیص، به سبب عام ثابت می شود بعد از تخصیص، چی ثابت می شه؟ وجوب اکرام برای هر فقیری، البته منوط به عدم ارتکاب کبیره. و این وجوب منوط، منوط یعنی چی؟ منوط به عدم ارتکاب کبیره، آره، یعنی مقید به عدم ارتکاب کبیره. این منوط الف لام عهد ذکری داره، برمیگرده به منوطن به عدم ارتکاب کبیره. اثبات میکنیم این وجوب را در مورد مرتکب صغیره بلا محذور، اصلا بدون این که اصلا محذوری وجود داشته باشه. و یسمى ذالکه، یعنی این اثبات وجوب، وجوب اکرام به واسطه عام، ذالکو بزنید به این اثباتی که از نسبت به دست میاد، به این بزنید. این اثبات وجوب اکرام به واسطه عام در مرتکب صغیره نامیده می شود به تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص، شبهه مفهومیه که از آن مخصصه. بسیار خوب، یک اشاره به بحث بعدی هم بکنیم، دو سه دقیقه وقت داریم. ببینید رفقا، مبحث بعدی ما آخرین مبحث از مباحث مربوط به جمع عرفی است که اگر این مبحث تمام بشه، ما آخرین جهت از جهات پنجگانه مربوط به جمع عرفی رو به بحث گذاریم. ما در این مبحث دنبال تطبیق نظریه جمع عرفی هستیم در مواردی که تطبیق این نظریه محل اختلاف شده، محل اختلاف شده. مصنف در این قسمت 7 مورد رو ذکر میکنند، 7 مورد رو تبیین میکنند از مواردی که تطبیق جمع عرفی در موردشون مبتلا به شک و شبهه شد. اولین موردی که ایشون بیان می کنند یک مثالی است که در کتاب‌های درسی معروفه. اونجاییست که دو جمله شرطیه داشته باشیم که برای هر کدوم از این دو جمله شرطیه شرط خاصی هست، اما جزا در هر دو جمله یکیست. خوب حواس هاجم، دو جمله شرطیه داریم که در هر کدام شرط خاصی هست مختص به خود، اما جزا در هر دو یکیست. چیه مثالش؟ اذا خفی الاذان فقصر، میگه اگر اذان پنهان شد، یعنی صدای اذان شهر رو نشنیدی، فقصر بشکن شکسته بخوان نمازت را. یک جمله شرطی بعدی اینه که اذا خفیت الجدران و فقصه، اگر دیوارهای شهر خفی شدند، خفا داشتند، پنهان شدند، فقصه بشکن نمازت را. پس خفاء اذان و خفاء دیوارهای شهر هر کدام از اینها شرطی هستند که در یکی از این دو جمله شرطیه نشستند. خب حالا باشه، مشکل چیه؟ ببینید اگر ما هر دو شرط رو در کنار هم داشته باشیم، هر دو شرط رو در کنار هم داشته باشیم، یعنی الان در نقطه ای رسیدیم از بیابان که نه صدای اذان میشنویم نه دیوارهای شهر رو میبینیم، هر دو خفا در مورد ما صادق. هیچ بحثی در قضیه وجود نداره. نماز رو باید شکسته خواند. یک. دو. هیچ کدام از این دو شرط در مورد ما صادق نیست. قبلی چی بود؟ هر دو صادق بود. حالا شد چی؟ هیچ کدام صادق نیست. هم صدای اذان رو میشنوم و هم دیوارهای شهر رو میبینم. در این حالت هم هیچ مشکلی در قضیه وجود ندارم. خب گیر شما چی الان؟ چه رو هوا هستی؟ چه دچار تردید هستی؟ آها. فرض ما در جایی است که یکی از این دو شرط در مورد من صادق محقق اما دیگری نه. صدای اذان رو نمیشنوم اما دیوارها رو میبینم. اینجاست که منطوق هر کدام از این دو خطاب با مفهوم دیگری تعارض میکنه. چطور؟ اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الاذان فقصر، به معنی که اذان رو نمیشنوم میگه نماز رو شکسته بخون. اینو به منطوق میگه یا به مفهوم؟ به منطوق. پس منطوق اذا خفی الاذان فقصر این است که نمازت رو شکسته بخون. اما خطاب اذا خفیت الجدران فقصر، این خطاب به من میگه حالا که دیوارها رو همچنان میبینی خفاء جدران محقق نشده، همچنان موظفی نمازت رو تمام بخونی، فلا تو قصر. اینو بالمنطوق میگه بالمفهوم؟ بالمفهوم. پس منطوق اذا خفی الاذان فقصر میگه بشکن نمازت رو. مفهوم اذا خفیت الجدران فقصر میگه نشکن نمازت رو. اینجاست که منطوق این با مفهوم اون تعارض میکنه. مفهوم یکی از این دو با منطوق دیگری تعارض میکنه. بس دیگه همین مقدار باقی چند خطی بخونم و مقدمه این مبحث، بقیهش انشاءالله. الخامستون الجهتول خامستون تطبیقاتون للجمع العرفی هنا که حالاتون که ادعا شده است ادعیه در این حالات تطبیق نظریه جمع عرفی و واقع شده بحث در صحت این تطبیق زالک به تطبیق بکنه و عدمهی عدم این صحت، عدم ها بهتر بود یعنی صحیح نیست، میزنیم به صحت. و نذکر فی ما یلی جملتن منها، ذکر میکنیم در اون چه که خواهد آمد یک جمله دسته ای از این حالات را که هفتاست و مصنف به تفصیل بیان کرد. اذا وردت جملتان شرطیتان لکل منهما شرط خاص، بر هر کدوم شرط خاصی است، و لهما جزاء واحد، بر هر کدوم از اینها هم جزاء واحد است. هر کدوم شرط خاص اما جزاها یکی است. لکل منهما شرط خاص و لکن لهما جزاء واحد، لکن باشه خوبه. از قبیل اذا خفی الاذان فقصر، این یک. و اذا خفیت الجدران فقصر. وقت وقع التعارض بین منطوق کل منهما و مفهوم الاخرى، واقع می شود تعارض بین منطوق هر کدام از این دو و مفهوم دیگری. یعنی اگر خفاء اذان باشه منطوق اذا خفیه با مفهوم اذا خفیت تعارض میکنه، اگر خفاء جدران باشه منطوق اذا خفیت با مفهوم اذا خفیه تعارض میکنه. یعنی بحث تعارض در وقتی است که یکی از این دو شرط محقق دون الاخر. و السلام علیکم و رحمت الله.